تلفن تماس گرفتید. استاد، این شنونده محترم جنگ احد رو پرسیدن و فرمودن که کامل توضیح بدید. خب کامل که نمیشه، ولی خب حضرت عالی به قدری که وسع این برنامه بله. هست از محضرتون استفاده کنید.
کاملا توضیح بدیم که نوبت
به کتاب مراجعه کنید.
بله، سهم بقیه شنوندگان عزیز رعایت نمیشه. من اجمالش رو عرض میکنم، ولی پیشنهاد میکنم که این سوال کننده محترم تفصیل این قضیه را که در کتابای تاریخ اسلام مطالعه بفرمایند، مثلا از کتابایی که نسخهش فراوان همه جا عزیزان میتونن تهیه کنن، کتاب فروغ ابدیت تألیف استادمون حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی و همچنین کتاب خودمون خود بنده به نام تاریخ اسلام که از طرف نهاد نمایندگی رهبر دانشگاه چاپ شده، نسخه‌اش هم هست. بله. میتونم مطالعه بفرمایین، ولی اطلاعات کلی در مورد این جنگ عرض میکنم.
بفهم.
اولا این جنگ از حوادث سال سوم هجرت، یعنی 3 سال بود که رسول خدا و مسلمان ها به شهر یثرب که بعد مدینه نامیده شد هجرت کرده بودند که این جنگ اتفاق افتاد. و جهت این که اسم این جنگ احد مونده، احد اسم کوهیه در نزدیک مدینه و این جنگ در دامنه اون کوه چون واقع شده به این مناسبت میگن جنگ احد، یعنی جنگی که در دامنه و در نزدیک کوه احد اتفاق افتاده. الان هم حاجیایی که به حج و عمره میرن اینا را به دیدن زیارت قبور شهدای احد میبرند که در دامنه همون کوه بلند احد قرار گرفته.
چندمین جنگ بوده؟
در واقع اگر جنگ کامل حساب کنیم دومین جنگ بوده.
بعد از جنگ
جنگ‌های پراکنده بوده، درگیری‌های پراکنده بوده، ولی اولین جنگی که جنگ کامل العیار بوده بین مسلمان‌ها و مشرکان و بت‌پرستان مکه جنگ بدر بوده که در سال دوم هجرت اتفاق افتاد و منتهی به شکست مشرکان شد. 70 نفر کشته دادن، حدود 70 نفر هم اسیر دادن، با اون که تعداد اونا 3 برابره مسلمان ها بود، شکست خیلی خیلی غیر مترقبه بود و سنگین بود و قدرت قریش بسیار زیر سوال رفت، احساس حقارت کردن در بین قبایل عرب. و این جنگ احد در واقع جنگ تلافی جویانه بود، در واقع به انتقام جنگ بدر بود و جنبه انتقام جویی و تلافی جویی داشت و این دفعه ساز و برگشون و تعداد و نفراتشون زیاد بود. رسول خدا و مسلمان حرکت اینها را شنیدن، با مشاوره که انجام دادن از شهر خارج شدن که در خارج شهر و اینها بجنگن، که همینجور هم اتفاق افتاد و این همون جنگیه که ابتدا مسلمان ها پیروز شدن برخلاف انتظار، چون مسلمان ها نهایتاً 700 نفر بودن ولی اونا 3000 نفر بودن. برخلاف محاسبات عادی ابتدا مسلمان ها پیروز شدن. اینم جهت عمدهش این بود که 9 نفر از پرچمداران اینها یکی پس از دیگری به دست با شفاعت امیرالمومنین علی علیه السلام کشته شدن. این خیلی چیز ظریفیه، من در اون کتاب تاریخ اسلامون این را تحلیل کردم. اون زمان پرچم را به دست افراد شجاع می دادن و اهتزاز پرچم در میدان جنگ نماد مقاومت سپاه بود. تا هر موقع که پرچم یک سپاه در میدان جنگ در اهتزاز بود، این نشانه این بود که اینا به قوتشون باقی هستن، دارن می جنگن. ولذا پرچم را به دست افراد شجاع می دادن. در این جنگ هم پرچم داران اینها از قبیله، از تیره، از قریش به نام بنی عبدالدار بود که اینا به شجاعت معروف بودن. و در همه جنگ ها اینجوری بود که طرفین تلاش می کردن در درجه اول پرچم دار سپاه را بکشن، منطقه عملا این امکان فرام نمی شود چون هر طرف اجازه نمی داد به این زودی پرچمدارش کشته بشه. امیرالمومنین علی علیه السلام با شجاعتی که داشتن و مهارت در جنگی که داشتن پرچمدار اول این را کش، به سرعت یکی دیگه پرچم را برداشت، اونم کشته شد، یکی دیگه کشته شد، یکی دیگه. این پیاپی که از پرچم اینا سرنگون شد، روحیه اینا متزلزل شد، روحیه اینا متزلزل شد و عقب نشینی کردن. کارشون به جای بسیار باریکی رسید، به طوری که زنی از زنانی که اینا برای تشویق مردان به میدان جنگ آورده بودن، اون زن پرچم را برداشت بعد از کشته شدن نفر نهم، و بعدا شعرهای مسلمان اینا را هجم میکردن، میگفتن یک زن به دادش بارسید که مردی باقی نمونده بود که پرچم شما را از زمین برداره. یک زن پرچم را برداشت و به احتزاز در آورد، به فراریا علامت داد که پرچم برافراشته است، به اونا قوت قلب داد، گفت برگردید. آمین دیگه که بارها خطبا گویندگان بس آشنای میگن و گفتن و آشناست، و این خیلی مهم بوده برای نسل آینده، هم همیشه عبرت آمیزه، غفلت بعضی از مسلمان ها بود، به این صورت که الان هم عرض کردم حجاز میرن میبینن در دامنه احد یک تپه خاکی است که نسبتا بلنده، ولی معلومه که این قدیم بلند بوده، چون خاکی بوده در اثر مرور زمان و باراننا سایش پیدا، فرسایش پیدا کرده، این بلندتر از این بوده. رسول خدا از آغاز جنگ و پیش از آغاز جنگ یه ایده را مأمور حفاظت از اون تپه کرد، فرمود شما اینجا مستقر باشید، چه ما شکست بخوریم و چه پیروز بشیم، شما اینجا را ترک نکنید. به اصطلاح اینجا نقطه استراتژیکه، مهمه، و به فرمانده شخصی به نام عبدالله بن جبیر اینا مستقر شدن. پرچم داران اینا که شکست خوردن و عقب نشینی کردن و فرار کردن، کسانی که در میدان جنگ می جنگیدن همزمان با تعقیب اینا شروع کردن به جمع‌آوری غنایم. کسانی که در اون نقطه بالای تپه مستقر بودن اینا گفتن جنگ تمام شد، ما هم بریم غنایم جمع کنیم. خیلی عجیبه که روال پذیرفته شده و تعریف شده این بود که اینجور نبود که غنایمی که در میدان جنگ جمع‌آوری میشه هر کس هر چی گیر آورد مال او باشه، نه اینجوری نبود، غنایم جمع‌آوری میشد به دست رسول خدا میرسید و حضرت تقسیم میکرد. حالا این چه حرص و بلایی بود اینا گفتن بریم تقسیم؟ اگه اینجوری بود که هر کس هر چی گیر آورد مال خودش باشه میگفتن، خب اینا گفتن ما بی بهره نباشه. این چی حرص و بلایی بود که اینا چه کردن؟ فرمانده اینا وفاداری کرد، منضبط بود، گفت اگر فراموش نگردید رسول خدا ما فرمود ما اینجا رو ترک نکنیم، شما برید، من از اینجا نمیرم، با کمتر از 10 نفر اونجا مون. میگن جمع اینا 50 نفر بودن، این با کمتر از 10 نفر اونجا بود. نظر نظامی رسول خدا صائب بود، نگو که 200 نفر سواره کمین کردن، یا اون زمان که دیدن اینجا تخلیه شده همزمان با کشته شدن فرمانده ها، 200 نفر سواره به فرمانده خالد ابن ولید که بعدام اسمش در تاریخ اسلام خیلی مطرحه، قابلیت نظامی خیلی بالا بوده، اینا با 200 نفر سواره اون منطقه را دور زدن، از تپه دور زدن، به اصطلاح از پشت سر آمدن، ابتدا اون باقی مونده اون محافظان اون تپه را به شهادت رسوندن، از جمله فرمانده اینا عبدالله جبیر، اینا مقاومت کردن و کشته شدن. همزمان با بلند شدن پرچم به وسیله اون زن، اینا هم از پشت سر به مسلمان ها حمله کردن. حالا کیه؟ اینا آرایش نظامیشون به هم خورده، معلوم نیست کی فرمانده، و اینا در این آشفتگی وضع نظامی عرض کنم که مسلمان ها از پشت سر حمله کردن و از این هم از این طرف علامت زدن که ما آمدیم، به فراری ها علامت دادن ما هم از پشت سر آمدیم، پرچم را اون زن بلند کرد و فراری ها برگشتن و مسلمان ها را در به اصطلاح محاصره در انبور محاصره قرار دادن، و از این لحظه بود که سرنوشت جنگ عوض شد و مسلمان ها شکست خوردن و بد جوری شکست خوردن، و این بار مسلمان ها حدود 70 نفر کشته دادن، و از جمله حضرت حمزه سید شهدا سلام الله علیه عموی حضرت رسول و مصعب ابن عمیر و نخستین فرستاده و مبلغ رسول خدا در مدینه، نه تنها مسلمان ها بد جوری شکست خوردن و این همه تلفات دادن، بلکه این بار جریان برعکس شد. قریش در جنگ بد شکست خوردن، اعتبار و حیثیت نظامیشون زیر سوال رفت. این بار مسلمان ها اعتبار نظامیشون زیر سوال رفت و بهای این شکست در جنگ احد را مسلمان ها تا چندین سال می دادن. یعنی هر گروهی ریز و درشتی جرأت میکرد پیدا میکردن که به مسلمان ها ضربه بزنن با یک خطای استرادی، با یک خطای نظامی، با یک چشم دوختن به مال دنیا.
خیلی ممنون، امیدوارم که این وقایع تاریخی برای ما درس عبرت باشه و ما در وضعیت کنونی خودمون و در این کشوری که زندگی میکنیم و منتسب هست به کشور اهل بیت علیهم السلام، از این وقایع تاریخی عبرت بگیریم و همواره پشتیبان اسلام باشیم و دنبال علمی بریم که علم اسلام هست. تشکر میکنم استاد پیشوایی، مثل همیشه بهره بردیم از صحبت‌های استاد محترم حوزه علمیه قم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، استاد مهدی پیشوایی. تشکر میکنم از شما عزیزان، با همه شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار شما، التماس دعا.
ای آیت عشق، ای سوره
پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه خواهران برای سال تحصیلی 1404-1405 در مقاطع تحصیلی عمومی سطح 2، عالی سطح 3 و تخصصی سطح 4، شیوه حضوری و غیر حضوری آغاز شد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نام‌نویسی به پایگاه اطلاع رسانی pazirech.whc.ir و یا مدارس علمیه سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
دانی که چیست دولت؟ دیدار یار در کوی او گدایی، بر خسروی گزیدن از جان طمع بریدن. آسان بود ولیکن از جان طمع بریدن، آسان بود ولیکن از دوستان جانی، از دوستان جانی مشکل توان بریدن. خواهم شدن به بستان چون قنچه با دل تنگ، خواهم شدن به بستان چون قنچه با دل تنگ، وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن، گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتم، گه سرش بازی از بلبلان شنیدم، فرصت شمار صحبت که از این دوراه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن
شجاع بود و مهربان سرسخت
از 31 شهریور 59 با شما خواهیم گفت از شهری که دوباره زنده شد آبادان تا خرمشهری که 36 میلیون نفر شد
از حماسه محمد جهان‌آرا و یارانش
پالایشگاهی که نفس کشید با شما از رونق بندر میگوییم صدای فیدوس نوای اروند
آوای جاشوها
تا خروش بهمنشیر
در رویداد رسانه‌ای ایران جان
سوم تا نهم خرداد 1404
رادیوهای سراسر کشور
ایران جان خوزستان ایران
رادیو آبادان
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده همراهان گرامی رادیو معارف ممنون از اینکه این لحظه ها رو با ما میگذرونید و اجازه میدید ما در این لحظه های شما حضور داشته باشیم دقایق قبل برنامه پرسمان تاریخی تقدیمتون شد که گرامی میداریم یاد و نام استاد بزرگوار مرحوم مهدی پیشوایی حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی استاد بزرگوار تاریخ اسلام رو که سالها در رادیو معارف با برنامه پرسمان تاریخی پاسخگوی سوالات و شبهاتی بودند که برای شما عزیزان شنونده رخ میداد اتفاق میافتاد و با پاسخهای مستدل و مستند خودشون تمام شبهاتی که مطرح میشد پاسخ میدادن خدا انشالله انشون رو رحمت کنه و ما رو هم از آمرزیدگان قرار بده در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه های رادیو معارف در این لحظه شرح یکی از احادیث کتاب کافی رو میشنویم از حجت الاسلام و المسلمین مسعودی در برنامه جرعه
جرعه بیان احادیث کتاب کافی
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز در ادامه کافی خانی به باب تواضع رسیدیم در کافی جلد 2 صفحه 122 حدیث 2 این حدیث رو با سند بسیار خوبی کلینی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه ایشان میفرماید ان فی السماء ملکین موکلین در آسمان دو تا فرشته هستن که اینا موکل شدن به افراد ان فی السماء ملکین موکلین بالعباد فمن تواضع لله رفعه و من تکبر وضعه در آسمان دو تا فرشته رو به مردم گماردن به بندگان گماردند که اینها دو تا کار بکنن یه کار اینه هر کس فروتنی کرد یعنی خودشو پایین آورد اونا ببرنش بالا و هر کس خودشو گرفت تکبر ورزید خودشو بالا پنداشت اونا بیارنش پایین این تقریبا شبیه همون صحبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در برنامه قبله در واقع یه قانون بسیار ثابت هستی رو داره نشون میده قانونی که ما نمیبینیم ولی آثارشو در جامعه شاهد هستیم هر کس تکبر ورزید یه جای زمین خورد و هر کس فروتنی کرد یه جای خدا بالا کشوندش خیلی کوتاه و ساده است خداوند در آسمان دو تا فرشته برای مردم گذاشته که هر کدوم از این مردم فروتنی کردن اون فرشته ها بالا ببرنشون هر کدوم از مردم تکبر ورزیدن، اون فرشته ها بیارنش پایین. حدیث پنجم هم جلد 2 صفحه 122 از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، منتها در باره گفتگوی حضرت رسول با فرشته الهی. این حدیث رو محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. سمعت ابا جعفر علیه السلام یذکر انه اتا رسول الله ملکون. محمد ابن مسلم میگه شنیدم امام باقر علیه السلام میفرماید که سمعت ابا جعفر علیه السلام یذکر انه اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ملکون فقال ان الله عز وجل يخيرك ان تكون عبدا رسولا متواضعا او ملکا رسولا. محمد ابن مسلم میگه شنیدم امام باقر علیه السلام میفرماید یه فرشته‌ای از سوی خداوند عزیز جلیل آمد خدمت پیامبر اکرم، عرض کرد خداوند شما رو مخیر کرده یکی از این دو حالت رو انتخاب بکنید، یک بنده خداوند باشی، فرستاده خداوند باشی و فروتن متواضع، یا پادشاه فرستاده خدا باشی مثل حضرت داوود، مثل حضرت سلیمان، تمام هستی را میتونیم در اختیارت بگذاریم. خب ببینید اینجا حضرت رسول اکرم به ما داره یاد میده مشورت بکنید. قال فنظر ارا جبرئیل و اومع به یده ان تواضع. حضرت نگاه کرد به این فرشته الهی. از اینجا مشخص میشه که حضرت جبرئیل، حضرت جبرئیل از بزرگترین فرشتگان الهی بوده و مخصوص انزال وحی به پیامبر ماست. یعنی جبرئیل تو چی میگی؟ با دستشون هم اشاره کرد. یا برخی نسخه داره فا اومع به یدهی، یعنی جبرئیل مثلا با دستش اشاره کرد این حالت رو انتخاب کن. چه حالتی؟ انتواضع، شما عبد بودن و متواضع بودن رو اختیار بکن. حضرت رسول اکرمم طبق مشورت و البته عقل خودشون هم میرسیده، میخوان مشورت کردن رو هم یاد بدن. فقال عبدا متواضعا رسولا، من انتخاب کردم حالت اول بنده متواضع خدا باشم، حالا فرستاده و پیک الهی هم باشم، ابلاغ پیام خداوند رو هم به عهده میگیرم. فقال الرسول ما انه لا ينقص كم ما عند ربك شيئا. اینجا رسول به معنای اون فرشته است، به معنای اون پیک الهیه. میتونیم هم اینجوری تصور بکنیم، این یک فرشته غیر از جبرائیل، حضرت رسول اکرم هست، این فرشته الهی هم هست، جبرئیل هم هست. اون فرشته پیک فرستاده الهی به عنوان رسول گفته میشه دیگه، یعنی هر کسی که فرستاده و سفیر باشه رسول بهش میگن. یه مقدار خاص به اصطلاح حضرت رو به این طرف بکشونه، مثلا بگه متقاعد بکنه اینم اشکال نداره، این ور رو هم انتخاب کنید. ما انه لا ينقص که، اگه شما پیامبر اکرم انتخاب بکنی پادشاه پیامبر باشی، از مقام و منزلت و جایگاه رفیعت نزد خدا چیزی کاسته نمیشه، میتونی انتخاب بکنی. ما انه لا ينقص که مما عند ربك شيئا. قال و ما هم مفاتيح خزائن الارض. امام باقر میفرماد این فرشته الهی که آمده بود پیشنهاد انتخاب یکی از این دو حالت رو به پیامبر اکرم بدهد، دست به نقد بود، یعنی کلیدای همه خزینه های زمین هم دستش بود، یعنی یک تعارف به اصطلاح ما خشک و خالی نبوده، داشته میگفته ای حضرت اگه بخوای همین کلیدا رو من تقدیم میکنم، شما میشی پادشاه کل زمین، ولی فرستاده الهی هم هستی، هیچ از مقامت هم نزد خدا پایین تر نمیای. مگه حضرت داوود پادشاه بود از مقام پیامبریش کاسته شد یا حضرت سلیمان؟ ولی حضرت به مشورت جبرائیل انتخاب کرد متواضع باشه. این خصوصیت و ویژگی اخلاقی رو ما هم باید داشته باشیم و باید بکوشیم که در همه اوقات متواضع باشیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگر نه طاقت هجران ندارم، وگر نه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست ور نه، دلم در بند زلف توست ور نه، سر سودا سر سودای بی پایان ندارم.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، برنامه جرعه تقدیمتون شد. نمیدونم حواستون بود یا نه، 64 روز از سال 1404 گذشت به همین راحتی. حواسمون باشه بقیهش از دستمون نره.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو،
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سر بلند آزاد
ایران،
ای حصار استوار با ستاره همزاد
ایران،
ای دیار خرم امار آباد
ایران،
ای ستیغ سر کشیده از کمند بیداد
ایران.
بله، رهبر معظم انقلاب علاوه بر تکلیفی که به دوش دولت مردان و صاحبان صنایع بزرگ و کارخانجات گذاشتن، وظیفه هم برای ما مردم کوچه و بازار تعیین کردند که در سال 1404 باید بهش عمل کنیم. انشالله سرمایه های خرد و کلان خودمون رو باید تجمیع کنیم، با هم دیگه در کنار هم قرار بدیم و اون رو در خدمت تولید بگذاریم تا بتونه کارخونه با چرخ همین سرمایه های کم یا زیاد ما به حرکت در بیاد، چرخش به چرخ تولیدات ایرانی روز به روز در دنیا بیشتر بدرخشه و این کار